آقا این قصه رو خوب گوش بدید. ابا عبدالله الحسین فرمود، فرمود من معنای این حدیث رو لمس کردم. خوب گوش بدید این قصه رو. فرمود من معنای این حدیث رو لمس کردم. گفتن آقا چجور؟ فرمود من یه روز امام حسین فرمود نماز خوندم، از خانه آمدم بیرون، دیدم یه غلامی نشسته سفرم دستشه. خیلی داستانش قشنگی. خود امام حسین فرمود دیدم این غلام، قدیما برده بود دیگه، مثلا فلانی برده، یعنی نظام برده داره دیگه، برچیده شد. دیدم این برده و غلام سفرهشو باز کرد، سه تا قرص نان توش بود، بشینه نون بخوره. یه مرتبه یه سگی رسید جلوی چنباده زد، سگ گرسنه. این یه نونو انداخت برای این حیوان، حیوان خیلی گرسنه بود، نونو خورد. دومی رو انداخت خورد، سومی رو انداخت خودش گرسنه، سفرهشو جمع کرد، گفت خدا ببین من نخوردم، من این حیوانو سیر کردم، تو هم حاجت منو بده. سگم رفت. آقا گفت من دیدم چه کار کردی، سه تا میتونی یک شب دوتاشو بخوری، همه رو ده به این حیوان، دیدم چه کار کردی. اون حاجتی که به خدا گفتی دارم چیه؟ گفت آقا من بردم، دوست دارم آزاد بشم، برای خودم زنده. آقا فهمون قیمتت چقدره؟ برده اون موقع قیمت داشت. گفت آقا 200 درهم. آقا 200 درهم برداشتن، هم بریم من آزادت کنم. فرمود آقا این غلام رو با این 200 درهم به من بفروش. گفت آقا شما تا اینجا اومدی من از شما پول بگیرم آزادش کردم. آزادش کرد. آقا فرمود پس بیا این 200 درهم مال خودت، اینم برو به کاری بزن. خیلی غلام خوشحال شد. خیلیاتون جوانید، از همین الان تو زندگیتون پایه اینو بذارید که کارگشایی برای مردم کنید. خدا هم کارتون رو میگشاید، گره از کارتون باز میکنه. ببینین وعده قرآنه. ما بله الان یکی میاد پیش من میگه آجا آقای مثلا 5 میلیون به من قرض بده، من برام زیاد پیش اومده، مثلا آشناها بستگان میان 2 میلیون 5 میلیون قرض میدید، یه سال دیگه میاره، اول چیزی که گردن من میاد خمسشه، چون یه سال پول پیشش مونده، میاره من یه تومنش میبرم میدم خمس میشه 4 تومن. قدرت خریدش هم که حتما میاد پایین. شما الان به من 5 میلیون به شما بدم، سال دیگه از شما بگیرم، دیگه اون پول انقدر نیست. خب اما یکی میاد میگه 5 میلیون بگی 3 تومنم سودش 8 تومن. به هر که بگی این بیشتره یا اون، میگه این بیشتره. 5 تومن بدی 8 تومن بگیری بیشتره، یا 5 تومن بدی 4 تومن. ولی خدا برعکس میگه، میگه اون 8 تومنه اصلشو نابود میکنم، اما اینو افزایش میدم. خدا میدونه عقیده هامون سست شده. آقا ببینید من یه دوتا کلمه به شما یاد دادم، امشب حفظش کنید. سوره بقره است، یمحق الله الربا، اونو نابود میکنم، و یرب صدقات، اما اینو افزایش میدم. حالا شما باور داری داشته باش نداشته باش. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو. من میرفتم تو فیضیه، یکی طلبه جلو میگیره گفت میخوام نون بخرم پول ندارم. 5000 بودم بگم 5000 الان اصلا نیست دیگه. گفت 5000 داشتم، گفتم بیا. گفت رفت. گفت وارد حرم شدم، یکی از آقایون علما اومد خارج بشه، اومد به من دست بده، دیدم دستش بود مال باش. رفت نگاه کردم 5 تومنه، یعنی 10 برابر اون در واقع 5. گفت وارد حرم شدم، ایشون فرمودن اصلا حواسم هم نبود. گفت یکی دی از دوستانم گفت آقا ما مهمان برام آمده، دستم آقا خالیه خالیه. گفتم بیا با این 5 تومنه که من داده بارتا. میگو برگشتم اسم برد یه کسی رو، گفت یه بنده خدایی پول داده تو به طلبه ها بدید، این مال شما. میگو نگاه کردم 50 تومنه. میگو دیگه یادم افتاد. میگو 5000 خدا شاهده، میگو 5 تومن 5 تومن 50 تومن. بله اینا باور میخواد، اعتقاد میخواد. ببینید امام جواد الان خیلی مردم خمس نمیدن، به شما بگم پول دارا اون اگه خمس بدن مردم خیلی مشکلات حل میشه. امام جواد 3 مرتبه فرمود شما خمس بدید، خمس بدید، خمس بدید، من تضمین میکنم مالتون افزایش پیدا کن. کلا سرتون نره، نگی 20%شو میگم کم میشه، به خدا افزایش پیدا میکن. نگی اینقدر خدا، اصلا یه چیزی به شما بگم، صدقه چند برابر ثوابش؟ 10 برابر از صدقه به عشر. قرض 18 برابر. از امام معصوم سوال کردن آقا چرا قرض بیشتره؟ چون قرض بر میگرده، صدقه بر نمیگرده. فرمود تو صدقه عده دروغ میگن، ممکنه واقعا محتاج نباشه میاد شما بهش میدی، اما اون که میاد قرض بگیره محتاجه، اون که میاد میگه قرض بده میگه پس میدم محتاجه. فرمود دلیلش اینه تو قرض احتیاج واقعیه اما تو صدقه واقعی نیست. حدیث رو بخونم کامل بخونم، از صدقتو به عشره، صدقه ده برابر، ول قرضو به سمانی عشر، قرض 18 برابر و سلتو سله رحم 24 برابر. چقدر سله رحم اهمیت داره. خب خستتون نکنم عزیزانی که دیرتر رسیدید، داریم عذرخواهی امام سجاد رو از خدا میگیم، تا حالا 4 تاشو گفتیم. خدایا از تو عذر میخوام، 1 مظلومی پیش من به ظلم بشه من سکوت کنم، 2 کسی به من خدمتی کنه تشکر نکنم، 3 کسی از من عذرخواهی کنه قبول نکنم، 4 کسی گرفتاری مالی داشته باشه به من مراجعه کنه و من کمکش نکنم. حالا عرض کردم، ببینید گاهی از اوقات من خیلی پیش اومده، مثلا یکی میاد پیش ما توی قم، چند بار پیش اومده بعضی آقایون میان میگه دختر پسرم دعوا شد، میگم خب، میگه شما بیاین نصیحتشون کنین دوباره راه درست هم میشه. یعنی خیلی از اوقات ما یه وقت خدمت آیت الله بهجت بودیم، یه چند تا جوونا، یکی از این جوونا آقا نصیحتی کنید، آقا عزیزم نمازاتو اول وقت بخون. اومدیم بیرون گفت عجب حرفی زد آقا، من دیگه نماز اول وقت ترک نمی کنم. گفتم پدر آمرزه، من که تا حالا 100 بار این حرفو بهت زدم، باباتم بهت گفته. ببین وقتی بهجت میگه یه اثری روی این داره، دقت میکنین؟ یعنی 100 نفر به این خانم میگن وسواسو بذار کنار، ولی وقتی یه عالمی بهش میگه میذاره کنار. میخوام بگم اینی که آدم گاهی ازش میاد از آبرو مایه بذاره، گاهی از زبانش، گاهی از قلمش، گاهی از نامش، هر کسی اعتبار تو جامعه داره دیگه، یکی از مالش، این اعتباراتونو خرج کنید برای مردم، اینا رو ارزش بدونید. تا میتونید گره از مردم بگشایید. روایت میفرماید 2 چیز از زیر آسمان از اون بالاتر ما نداریم، شیئان لیس فوقهما من البر شی، 2 چیزی که از اون بالاتر نیست، الایمان بالله و نفع للاخوان، یکی ایمان به خدا و یکی خدمت رسانی به مردم و بار از دوش مردم برداشتن. این نکته ایست که تو سیره ائمه ما بوده. همین آقا امام سجاد علیه السلام، یک کسی میگه من دماغا داره میره، غروب بود، یه چیزی هم رو دوششونه، بودم آقا کجا تشیم برید؟ هم مسافرت، اون آمر مسافرت دی به ماش، انشالله خیر باشه. فردا صبح دم آقا تو مدینه است، بودم آقا این چه سفری بود که من دیشب شما رو دیدم صبح، همون رفتم برگشتم، سفر آخرت. گفتم چه سفری، داشتم نون میبردم در خانه فقرا، سفر آخرت. اینا خیلی تسهیل میکنه امور قبر انسان رو، امور زندگی انسان رو، گره هایی که تو زندگی انسان هست باز میکنه. شما نگاه کنید عزیزان، به جمله بهتون میگم شما از من یادگاری بگیرید، خدا تو قرآن میگه به 2 گروه باید کمک کرد، و فی اموالهم حق معلوم، شما تو مالتون یه بخشی رو مشخص کنید، و فی اموالهم حق معلوم، این غیر از خمس و زکات و ایناسا، یه بخشی، و فی اموالهم حق معلوم، ادامهش چیه؟ چرا برای 2 گروه میگه لسائل و المحروم؟ سائل یعنی اون که دستش درازه، روش میشه، حالا راست یا دروغ میاد میگه. محروم امام صادق فرمود یعنی عیالواری که روش نمیشه بگه، شما باید بری پیداش کنی، خودت باید بری شناساییش کنی، این میشه محروم. لسائل و المحروم، به همین جهت 2 گروه رو خدا توی قرآن در واقع به عنوان حق معلوم تعیین کرده. خدایا به هممون دست دهنده بده، بدن سالم بده، چشم اشکبار بده، زبان خیرخواه بده، چشم پاک بده، انشاءالله.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
جهان را بلندای نامت گرفت، خوشا با تو این بخت پیروز ما. تو ای سرزمین یلان دلیر، نداری حریفی دل افروز ما. تو آینه آینه داری عزیز، بزرگی نداری سر جنگ و کین. ولی در هجوم ستم گر برار، دمار ددان را در این سرزمین.
آجه بهشتیت را با خون لال شستیم، ای گلشن خدایی عهدی دوباره بستیم. ای خاک با اصالت نام قشنگ دوران، ای مرز دین و ایمان جانم فدای ایران.
سخت نوک و دل شکسته ایم، مثل کوه استوار مانده ایم. پای عهد دیر، پای خاک پاک، بیقرار و برقرار مانده ایم. فتنه های دشمنان کور دل، بی ثمر از اتحاد امت است. در خیابانیم و میدان استوار، رمز پیروزی همیشه وحدت است.
آج بهشتیت را با خون لال شستیم، ای گلشن خدایی عهدی دوباره بستیم. ای خاک با اصالت نام قشنگ دوران، ای مرز دین و ایمان جانم فدای ایران.
تهران را از رادیو تهران بشنوید،
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو
جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خدایی که با نسیم بهار امید رو در دل این سرزمین میدمه و در جان مردم ایران دوباره جوانه های شجاعت میرویاند. ایران شجاع و دلیر سرزمین مردمیه که هر فصل رو با غیرت و امید آغاز میکنن و بهار امسالشون از جنس ایستادگی و مقاومته. سلام بر ایران و ایرانی شجاع، خاکی که از جان مردمش گرما میگیره و از اشک و لبخندشون حماسه سر میزنه. سلام بر دل مردمان سرزمین خورشید فام ایران که با هر طلوع نوری تازه به دل خاک وطن می پاشن. درود به دخترای ایران که شجاعت رو با لبخند زندگی معنا می کنن. هزار ثنا بر مردان جوان مرد که عشق به وطن در سینه دارند. سلام بر پیران دانا که پایداری را از حکمت و ایمان آموختند و درود به همه ایرانیان شجاع دل که فریادشون همیشه از دل مهر و از جنس امیده. شجاع یعنی مردم بیدار، همونهایی که در کوچه و میدون با نگاه استوار وطن رو معنا کردن. بهار در دستهاشون میرویه و لبخندشون وعده آرامش آینده است و هر روزشون ادامه رزم نور و عشقه.
اومدیم به مردمم کمک کن.
مالا هممون باید کنار هم باشیم.
اومدم اینجا کمک کنم که اسرائیل و امریکا نگن که ما ترسیدیم.
اینجا شرایط جنگی برای ما فرقی نداره. ما کسانی هستیم که دفاع 8 ساله زمان جنگ و صدام رو دیدیم و الان این وضعیت برای ما چیزی نیست. ما می‌خواستیم جونمون رو فدای سید علی کنیم که نیستش. ان‌شاءالله که جونمون رو فدای سید مشتبه می‌کنیم. برای ما شرایط جنگ و غیر جنگ معنی نداره.
ما اون اعتقاد و باور رو داریم که در مواقع‌های بحرانی برای مملکتمون باید دست به دست هم بدیم. چه کوچیک، چه پیر، چه بزرگ، چه مرد، چه زن.
الان اگر شما ملاحظه بفرمایید همه سلایق سیاسی در کنار هم دیگه متحد نشستیم و داریم کار میکنیم، اعلام آمادگی کردیم و پای کار نظام هستیم تا انشاءالله به نحو احسن رزمنده هامون انجام وظیفه کنن در جبهه و جنگ. ما هم اینجا پشت صحنه هستیم، پشتیبانی میکنیم.
در کنار هم بودن میتونیم این سنگر رو حفظ کنیم. مردهامون توی نبرد با دشمن با اسلحه و حالا اون تجهیزات نظامی، زنها و پشتیبان و پیشران این حرکت.
ما از بزرگترامون، از مادرامون یاد گرفتیم که تو این زمینه فعالیت داشته باشیم. اونا موقعی که رزمنده‌ها داشتن فعالیت میکردن در جبهه، مادرای ما پشت جبهه فعالیت میکردن در مساجد. مسجد یه سنگر مهمیه در این زمینه که یه فعالیت مردمی توش انجام میشه تا بتونه یه دلگرمی رو به نیروهای نظامی کشور ما بده.
ما تو 8 سال دفاع مقدس این مسجد و این هیئت پشتیبان نیروهای نظامی و انتظامی و لشکری و کشوریمون بود، الان به این نحو داریم کمک میکنیم به جای اینکه بریم بشینیم پشت لانچر یاد علم تولید موشک رو داشته باشیم، ولی این توانایی رو داریم که اینجا این خدمت رو انجام بدیم و بتونیم به نیروهای نظامیمون خدمت بکنیم.
اولین باری که رفتم حج سال گذشته، سال 1404 بود که قیامت شد و این خاطره تازه و داغ داغ که میخوام براتون تعریف کنم از این قراره. همه توی نمازخونه هتل جمع شده بودیم برای نماز جماعت. دلهامون از جنگی که توی کشورمون اتفاق افتاده بود پر بود از نگرانی، اما امیدمون به خدا بود و نیروهای نظامی جان بر کف کشورمون. نماز که تموم شد، طبق روال این چند روز که ایران با جنگ تحمیلی اسرائیل روبرو شده بود، حاج آقا شروع کرد به دعا کردن برای پیروزی ایران و سلامتی خانواده هامون و مردم کشورمون. توی همین موقع یکی از حاجی ها از جاش بلند شد و گفت امروز که رفتم مسجد الحرام توی طواف یکی از حجاج غیر ایرانی ازم پرسید که اهل کجایی؟ تا گفتم ایران، بلا فاصله با تأکید چند بار گفت ایران، ایران شجاع. نمازم که تموم شد باز چند نفر دیگه با زبون اشاره یه جوری ازم پرسیدن اهل کجایی. تا گفتم ایران، یکیشون شونمو بوسید و با یه حس غروری گفت ایران، ایران. اون یکی هم که میگفت از هند اومده دستشو مشک کرد برد بالا و حماسه‌وار گفت ایران، ماشاءالله ایران. حاجی اینو تعریف کرد و پشت‌بندش به ما قوت قلب داد، گفتش که خوشحال باشید، همه مسلمانان جهان چشمشون به ماست و به ما افتخار میکنن و ما رو ملت شجاعی شناختن. حرفش به دل هممون نشست، حس غرور اشک شد و از چشم هممون چکید. راست میگفت، بعد از دفاع جانانه ایران از خاک کشور وقتی توی مسجد الحرام قدم میزدیم احساس میکردم آدمها طور دیگه‌ای به ما نگاه میکنن، انگار که ما الگوی همه اونها بودیم و داشتیم آرزوی اونها رو زندگی میکردیم. ما ملت شجاع ایران.
لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله. لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله. لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله. پرچم عزت رو میبری تا بالا، ایران ماشاءالله. ایران روی اسم مولا اساسه، دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه، دنیا ما رو با یا حیدر میشناسه. حتی پاش بیاد تنهایی با یه کار علی میستیم، ما جز سربازی این آقا کار دیگه بلد نیستیم. یا حیدر علی علی مولا، یا حیدر علی علی مولا، یا حیدر علی علی مولا، یا حیدر علی علی مولا. لا حول ولا قوة الا بالله، ایران ماشاءالله.
تو شده راه حضرت زهرا، ایران ماشاءالله خیره شد به تو چشم مردم دنیا، ایران ماشاءالله ما جای ترسیدیم از دشمن کافر، عالم میچرخه رو دستای حیدر، عالم میچرخه رو دستای حیدر، ایران سر خورده بشه حیها، مولای ما مگه میذاره دنیا هم رو به رومون باشه پشت ما؟ حیدر جراره، یا حیدر علی علی مولا، ای جان یا حیدر
بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن.
بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن،
هم در خود آمریکا قطعنامه بذارونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن در خود سفارت که به حق گفتش لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن. اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، کاملا عقلانی بود. سیزده آبان مظهر استقبال ستیزی ملت ایران، اینجور نبود که با چند نفر ساکن در یک سفارت خونه مشکلی داشته باشن. مسئله یک کار مهم،
کار نمادینی بود
در مبارزه با استقبال که به جا هم واقع شد.
رژیم استقبالی جامعه بسیاری از ضررها و شیطنتها و بدیها،
رژیم استقبالی هم جنگافروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. ستیزگری با این استقبال، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت، تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت. دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم.
بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت، لانه جاسوسی، از اونجا بود. اختلاف بین